داستان خصوصی سازی قصه پرغصه‌ای در کشور ماست. شاید تلخ‌ترین بخش این قصه بلا تکلیفی حاکمیته که در چند دهه گذشته رهامون نکرده. آشکارترین نمود این بلا تکلیفی رو میشه در متن قانون اساسی و تفسیری که بعد از چند دهه از اون ارائه شد جستجو کرد. طبق اصل 44 قانون اساسی، کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت و بخش خصوصی صرفاً به عنوان مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی معرفی میشه. این نگاه بعداً در سال 84 با تفسیری کاملاً متفاوت و چرخشی آشکار در قالب ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 آغازگر جریان خصوصی سازی در کشور شد. ارزیابی‌های متعارضی در خصوص این تجربه کلان در کشور ما وجود داره. البته میشه ادعای کرد که اختلاف نظری بر سر ناموفق بودن خصوصی سازی در کشور ما وجود نداره. اینکه این عدم موفقیت حاصل ایرادات نظری بوده یا نارسایی‌های اجرایی البته محل بحثه. بحث امروز شاید بازتاب یکی از این دیدگاه ها باشه.
سلام، این اپیزود 12 پادکست سکه است که در اون من، مهدی ناجی، با کمک جمعی از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران هر بار یک موضوع اقتصادی رو انتخاب و در موردش با یک کارشناس گفتگو میکنیم.
مهمان امروز ما دکتر مرتضی کاظمی است و قرار راجع به خصوصی سازی صحبت کنیم. دکتر کاظمی فارغ التحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه UPM مالزی و تحلیلگر و پژوهشگر اقتصادی در حوزه سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی است. در ضمن ایشون مؤسس کافه دیالوگ که محلی برای دورهمی‌های گفتگو محور در موضوعات اقتصادی و اجتماعی است هم هست. یکی از برنامه‌های موفق کافه دیالوگ گفت و شنود اقتصادی است که در 5 سال گذشته بیش از 200 برنامه با موضوعات اقتصادی با تمرکز بر اقتصاد ایران برگزار کرد. قرار بود که با ملی شدن صنعت نفت اون منابع سرشار نفتی در اختیار مردم قرار بگیره، عملا ملی بشه، ولی دولت به وکالت از مردم صاحب اختیار کل این منابع شد و این امکانی که در اختیار دولت قرار گرفت باعث شد که در واقع ابزاری شد برای اینکه روز به روز تصدیگری خودش رو و نفوذ خودش رو در اقتصاد بیشتر و بیشتر بکنه. خب عوامل مختلفی باعث میشه که ورود دولت به اقتصاد و گسترش سیطره و فعالیت دولت در اقتصاد رو به بیراهه بکشونه. در این مورد ادبیات خیلی غنی و مفصل و تاریخی هم داریم. مسئله اصلی که اینجا باهاش روبرو هستیم اینه که شاید بهتر باشه با این سوال شروع کنیم که چی شد که اقتصاد ایران دولتی شد؟
چه سوال خوبی. توی صحبت‌های اولیت اشاره کردی به بحث ملی شدن صنعت نفت و یه جوری ربطش دادی که چون منابع نفتی در اختیار دولت ایران قرار گرفت، به مرور بنگاهداری دولتی در ایران شکل گرفت. من اینطوری متوجه شدم که چنین نتیجه گیری کردی. شاید اینطور بوده و شاید هم نبوده، شاید دلیلش چیز دیگه بوده. یعنی الان ما میتونیم اینجا این سوال رو مطرح کنیم که در دهه های گذشته کشورهای مختلفی تو دنیا، حتی کشورهایی که منابع نفتی یا منابع زیرزمینی یا منابع مشابه نداشتن، اونا هم دچار همین مسئله شدن.
آها، یعنی لزوماً اگر که ما نفتمون ملی نمیشد یا نفت به اقتصادمون وارد نمیشد، باز ممکن بود که درگیر همچین مسائلی مثل خصوصی‌سازی باشی.
بله بله، ما کشورهای مختلف دنیا داریم.
مثال؟
که انگلستان نفت داره.
نه
خیلی کشورهای دیگه هستن که الزاماً منابع مشابه مثل نفت و اینا نداشتن، ولی صنایع ملی زیادی داشتن. دلایل مختلفی داشته که حالا شاید توی این وقت مختصر نخواهیم که خیلی رو دلایلش صحبت کنیم، ولی من از اینجا با تو همدل هستم که در هر حال اینم موضوع مهمی بوده.
یعنی نقش قابل توجهی ممکنه داشته باشه.
بعد از این که منابع نفتی در واقع به اسم ملی شدن در اختیار دولت‌ها قرار گرفت، قبل از انقلاب با توجه به این که شخص محمد رضا شاه نفوذ زیادی از طرق مختلف روی ارکان حکومتی از جمله دولت‌ها و وزارتخانه‌های مختلف داشت، اوامر ملوکانه رو میتونست از طریق این منابع نفتی جاری کنه. به همین دلیل تصمیم گیری میشه، یعنی ممکنه پیشنهادی مطرح میشده و مورد استقبال ملوکانه قرار می گرفته و مثلا در خوزستان چیزی مثل نیشکر هفت تپه ایجاد می شده که شاید نیت خیرم بوده. یا مثلا فرض کنیم کارخونه چوب و کاغذ ایران در استان گیلان قبل از انقلاب حدود 50 سال پیش ایجاد شده و کارخونجات زیادی مثلا فرض کن در منطقه بلوچستان قبل از انقلاب بافت بلوچ ایجاد شده، یه کارخونه نساجی که ممکنه یه فرد معمولی توی بخش خصوصی هم میتونست همون رو اندازی کنه، همچون که نمونه های زیادی میبینیم. مثلا در اصفهان همون موقع ما کارخانجات نساجی همدانیان رو داشتیم که بعدها وقف میشه و تبدیل به خیریه میشه. خب اون توی بخش خصوصی بوده. سوال میتونست اون موقع پیش بیاد که وقتی بخش خصوصی میتونسته پارچه تولید کنه یا تو صنعت نساجی فعال بشه، چه دلیلی داشته که دولت با پول نفت بره و مثلا در بلوچستان یا جاهای دیگه کشور کارخونجات دولتی نساجی ایجاد کنه؟ شاید ایدئولوژی خیلی تاثیرگذار بوده. یعنی بحث‌های مربوط به عدالت، برابری، نابرابری یا مثلا ایده‌های توسعه، ایدئولوژی توسعه که دولت‌ها فکر می‌کردن می‌تونن از طریق این منابع مالی و نفتی توسعه ایجاد کنن، اشتغال ایجاد کنن، فقر زدایی کنن، انگیزه های اینطوری احتمالاً قوی تر بوده و همین انگیزه ها احتمالاً در سایر کشورها هم تأثیر گذار می شده. که
این نکته خیلی مهمه، چون شما توی خود قانون اساسی جمهوری اسلامی همون اصل معروف 44 رو هم وقتی که می خونی می بینی که کلیه صنایع بزرگ و مادر و حالا اگه بخوام مشخصاً اشاره کنم بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها، شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو، تلویزیون، جون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن، همه اینها تحت مالکیت عمومی تعریف میشه و دولت رو از طرف مردم اداره کننده میبینه. یعنی چی؟ یعنی میخوام بگم اون تفکر قبل از انقلاب ظاهراً بعد از انقلاب هم پابرجا بود، یعنی تغییر جدی نکرد. موافقی شما با من؟
آره آره، یعنی من فکر میکنم در 60 سال گذشته اقتصاد ایران خیلی شباهت داره، یعنی خیلی ربطی به تغییر رژیم سیاسی نداره. قبل از انقلاب و بعد از انقلاب ایده هایی که مربوط به بحثای برابری و نابرابری و عدالت و این مفاهیم هست پررنگ بوده.
پس چی شد که از اوایل دهه 80 ظاهراً یک بازگشتی ما داشتیم و رسیدیم به خصوصی سازی، سازمان خصوصی سازی تأسیس شد و سیاست‌های اجرایی اصل 44 ابلاغ شد؟
آره خیلی سوال خوبیه. نکته اینه که شاید نیت خیر پشت این بوده که در فلان منطقه کشور یک کارخونه بزرگی یا یک صنعتی یا یک بیزینسی ایجاد بشه، به این نیت که اشتغال ایجاد بشه، توسعه ایجاد بشه. بعضن در واقع مشابه مفاهیمیه که کینزیان ها هم شاید مطرح میکنن، دولت پول خرج کنه و از این طریق رونق ایجاد کنه. حالا دولتی که فکر میکنه نفتم داره میتونه پول خرج کنه، حالا اگه بدهکارم شد بعد یه جوری درستش میکنه. در واقع این انگیزه هایی که عرض کردم، بحث های مربوط به برابری و نابرابری به اضافه این که با پول خرج کردن میشه رونق ایجاد کرد، توسعه ایجاد کرد، باعث شد که دولت تبدیل بشه به بنگاهدار و سالها طول کشید که دولت مردان متوجه بشن این کاره نیستن، دولت نمیتونه بنگاهدار خوبی باشه. احتمالاً این عبارت اقتصاد علم انگیزه ها رو شما شنیدین، اینی که در واقع اصلا علم اقتصاد قراره که انگیزه های اقتصادی آدم ها رو خوب توضیح بده که ما متوجه بشیم این انگیزه ها چه مکانیسمی ایجاد میکنه که یک پدیده اقتصادی در واقع مطرح میشه و اتفاق میفته. انگیزه هایی بود که اون انگیزه ها میتونست انگیزه خیر باشه، ولی در نهایت این انگیزه ها کفایت نمی کرد برای اینکه این بنگاه ها بتونن موفق بشن. شکست های پی در پی این بنگاه ها نتیجهش این بود که مسئولین کشور و خیلی از کارشناسان به نتیجه رسیدن که دولت نمیتونه بنگاه دار خوب باشه. ما شرکت، بیزینس و کارخونه ای داریم که بیش از 50 سال پیش در ایران ایجاد شده و هیچگاه سوددهی نداشته. یعنی از روزی که ایجاد شده تا الان که هنوز هم به عنوان یک کارخونه دولتی داره فعالیت میکنه، حتی یک سال سوددهی نداشته. این مطلبی که عرض میکنم در یکی از همین شرکت هایی که صحبت های قبلی هم اسم بردم، رئیس هیئت مدیرش شخصا به خود من میگفت که سالهاست اونجا مشغول کاره و سوابق این کارخونه هم مطالعه کرده و این کارخونه از اول حقوق پرسنلش هم از طریق بودجه دولتی تامین میشده. خب وقتی چنین نمونه ها یا میدیدن طبیعیه که به نتیجه میرسیدن که باید یه راه حلی پیدا کنیم. یکی از راه حلایی که میشده در نظر بگیریم بوده که تعطیل کنیم کارخونه ای که 30 سال زیانده هست. خب طبیعیه که باید یه فکر که تعطیلش کنیم، ولی تعطیل کردن احتمالاً تبعات اجتماعی سیاسی،
البته به نظرم میرسه این گسترش مفهوم خصوصی سازی تو اون دوران خیلی بیشتر از یکی دو مثال کوچیک برای در واقع زیانده بودن سری شرکت دولتی بود. به نظر یک تغییر پارادایم می اومد. یعنی آیا لزوماً شرکت‌های زیانده خصوصی سازی می‌شدن؟
نه دیگه. نه، بحث اینه که در واقع دولتی که قراره این شرکت‌ها چه سوددهی داشته باشن، چه زیاندهی داشته باشن، این دولتی که قراره این شرکت‌ها رو اداره کنه، نیاز به ساز و کارهایی داره. این ساز و کارها هزینه‌ها و سازمان‌های زیادی در واقع باید داشته باشه.
درسته. که بتونه. نه، منظورم اینه که به نظر میرسه که دولت در اوایل دهه 80 به این یا حاکمیت به این نتیجه رسید که این کاره نیست به درستی و تصمیم گرفت که تغییر مسیر بده. میخوام بگم این تبیین درستی از نظر شما؟
آره، میتونه تبیین درستی باشه و تغییر پارادایم هم تا حدودی میتونه درست باشه. من اینطوری برداشت نمیکنم که همه ی حاکمیت ایران به این تغییر پارادایم علاقمند شد.
بله،
بخشی از حاکمیت به این تغییر پارادایم علاقمند شد و تلاش کرد و یه موفقیت هایی هم در قانون گذاری و سیاست گذاری داشت، من جمله ابلاغ سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی که در واقع نوعی تفسیر از اصل 44 قانون اساسی بود. شما هم توی صحبتتون اشاره داشت. آره، میشه گفت که تغییر پارادایم اتفاق افتاد. تغییر پارادایم میتونست در واقع به این صورت توضیح داده بشه: کشورهایی که تونستن مسیر پیشرفت رو طی کنن، مسیر نسبتا مشابهی طی کردن.
حالا به این میرسیم. من فعلا میخوام چند تا سوال کوچیک رو سریع رو از شما بپرسم. پس تغییر پارادایم اتفاق افتاد و شما با اصل این موضوع موافقی؟
بله، من موافقم.
آیا موفق بود؟
موفقیت هایی داشته. من نمیتونم یه برآورد یا برآیند کلی از اینکه موفق بود یا نبود بگم.
من مشخصا فعلا میخوام یه سوال بله خیر جواب بگیرم. ببینم ممکنه شما بازم ترجیح بدید که پاسخ ندید به این سوال بله خیر.
اصلا برای خودم از سواله. سوالیه که جوابش نمیدونم. احتمالاً دو سال دیگه تحقیق کنم، بررسی کنم و بتونم یه جواب مشخصی داشته باشم. ولی میتونیم این سوالا اینطوری بپرسیم که آیا مسیر درستی بود؟ و جواب من،
یعنی شما با اصل موضوع موافقید ولی با شیوه اجرای اون؟
من با شیوه اجراشم نمیتونم به صورت قاطع بگم مشکل داشتم.
ببین، یه سوال مشخص ما داشتیم، مثلا سوال جالبی بود و شاید خیلی ها این سوالشون باشه. این مشخصا سوال یکی از مخاطبین ماست: آیا خصوصی سازی همون چپاول اموال عمومی توسط 10% خواص نیست؟ چی میخوام بگم؟ میخوام بگم وقتی که شما حرف از خصوصی سازی میزنی، علل قاعده دنبال این هستی که واقعاً به جای اینکه دولت متولی امر باشه، این کار رو بدید دست مردم. ولی خوب میدونیم که یه سری اتفاقات عجیب غریب توی این فرایند افتاد. و به نظرم به درستی یک واژه، به نظرم من از این واژه واقعا دفاع میکنم، خیلی دوستش دارم این واژه رو. شرکت های خصولتی پیش اومدن که با یه تعبیر خصوصی سازی شدن، با یه تعبیر هیچ سنخیتی با یک شرکت نرمال خصوصی نداره. متوجه هستم که اینو نمیشه تعمیمش داد، متوجه هستم که به راحتی نمیشه گفت درست یا غلط، ولی واقعا دنبال این هستیم که یه ارزیابی داشته باشیم از این نزدیک به 20 سال تجربه خصوصی سازی تا بعد نگاهی هم به آینده بکنیم. ارزیابی شما چی؟
خیلی سوال خوبیه. بذار من اینطوری توضیح بدم. فرض کن یه کارخونه یه جا هست که این کارخونه 50 میلیارد تومان ارزش داره و 70 میلیارد تومان بدهی داره، در واقع منفیه، این کارخونه ارزشش منفیه. یه نفر چه انگیزه ای داره بیاد این کارخونه رو بخره؟ خب ما میدونیم تو دنیا تخصص یا علاقه مندی بعضی از افراد اینه که برن ورشکسته ها رو بخرند و ورشکسته ها رو تبدیل میکنن به شرکت های موفق. البته خیلی دارن ریسک میکنن و ریسکش هم ریسک سنگینیه، طبیعیه وقتی یه ریسک سنگینی مرتکب میشن تو این حالت باید گین بیشتری هم به دست بیارن یا بهره بیشتری از این سرمایه گذاری که داشتن ببرن. اگر من خدمت شما بگم که در حال حاضر ما شرکت هایی در ایران داریم که ارزش دارایی هاشون منفیه و اگر دست همین مدیران دولتی باقی بمونن، همون جور که در 30-40 سال گذشته 50 سال گذشته زیانده بودن، در آینده هم زیانده خواهند بود و این زیان ها دائم به زیان های قبلی انباشته میشه و بدهی هاشون بیشتر میشه و روز به روز مسئله سخت‌تر و پیچیده‌تر میشه. مثل موضوع بنزین. موضوع بنزین اگر متناسب با تورمی که در اقتصاد هست قیمت بنزین افزایش پیدا نکنه، یه زمانی خیلی سخت‌تر میشه. شما تصور کنید که همین چند مرحله‌ای که در 10 سال 15 سال گذشته بنزین افزایش قیمت داشته، این افزایش قیمت اتفاق نمی‌افتاد. طبیعیه دفعه بعد خیلی پیچیده‌تر و سخت‌تر بود. در مورد این شرکت ها هم همینطور هست. حالا میشه سوال پرسید که چه راه حلی وجود داره برای بهبود وضعیت شرکتی که در 40 سال یا 50 سال گذشته زیانده بوده؟
نه، فعلا سوالم اینه که قبل از اینکه برسیم به اینکه چه راهکاری وجود داره، سوالم اینه که هر کاری که کردیم آیا موفق بوده یا نه. یعنی چی؟ یعنی شرکت هایی که برای مدت های طولانی زیانده بودن رو ما خصوصی سازی کردیم، اینو میخوام ببینم چه اتفاقی افتاد. آیا اون شرکتی که زیانده بود حالا سودده شده؟ اون شرکتی که ناکارآمد بود یا کاملا داشت با بهره وری پایین کار میکرد، بهره وریش افزایش پیدا کردیم؟
من نمونه هایی داشتیم که شرایط بهتری داشتیم، میتونیم اسمم ببریم.
آره، یعنی
مثلا شرکت ایران ایر تور شرکت کاملا دولتی بوده، سالها پیش، نه در زمان دولت فعلی، در دولت قبلی فروخته شد در واقع به یک خصولتی، یعنی به یکی از زیر مجموعه های وزارت دفاع، چون وزارت دفاع هم یه بیزینس ها و بنگاه هایی دارن زیر مجموعش. اونجا هم نتونستن خوب اداره کنن، نتونستن اقساط رو پرداخت کنن و بعد یا آقایی که بیزینس شخصیش در واقع تو همین صنعت بود اومد این شرکت رو خرید و گزارش هایی که ما دیدیم شرایط این شرکت خیلی خیلی بهتر شده. نمونه های دیگه ای هم هست، مثلا شرکت کشت و صنعت مغان اخیراً واگذار شده، ولی گزارش هایی که داریم میبینیم اوضاعشون بهتر شده.
پس به همین دلیل که شما با
در واقع توسط شرکت شیرین عسل و چند تا شریک دیگه خرید. یه بیزینسمن قوی، شرکتی که سالها مشکلات مالی داشته، حتی بعضی این شرکت ها ممکنه مشکلات، یعنی شرکت زیانده هم به اون معنا محسوب نشن، ولی بعضا بهره‌وری لازم ندارن. یعنی شما وارد یک کارخونه دولتی میشی که قاعدتا باید با 200 نفر اداره بشه، بعد من داره با 1000 نفر اداره میشه.
دقیقاً. پس به همین دلیله که شما با قطعیت نمیتونید بگید که موفق بودیم یا ناموفق. مثالای موفقی داشتیم، مثالای ناموفقی هم
اصلا کار پژوهشی جدی انجام نشده. چیزی که من متوجه شدم در 10 سال گذشته یه سری آدم داریم نق میزنن، قُر میزنن، معذرت میخوام از این کلمات استفاده میکنم، یه سری آدم دارن در واقع شعارهای سیاسی و اجتماعیشون رو در قالب مفهوم خصوصی‌سازی مطرح میکنن. شما یک نفر رو پیدا کنید، یک نفر که بگید که من یا گروه تحقیقاتی ما یه پژوهشی انجام دادیم و مثلا 100 تا از شرکت‌های خصوصی‌ساز شده رو بررسی بررسی کردیم و این نتیجه گیری ما بوده. جای شما دیدین، شما به عنوان کسی که خودتون سالها رو مباحث اقتصاد ایران کار می‌کنید احتمالاً چنین چیزی ندیدید.
من ندیدم، ولی خب خیلی
بیشتر مطالبی که در مورد خصوصاً در ایران در سال‌های گذشته مطرح شده، مطالبی است که در حد یک مقاله کوتاه در یک روزنامه یا مثلا یک مطلب چند صفحه‌ای و بیشتر مفاهیم نظری. یعنی شما به ندرت می‌بینید یه نفر وقت داره در مورد فرض کنیم خصوصاً نشکر هفت تپه یا هپکو صحبت می‌کنه بگه من صورت‌های مالی اینا رو برای مثلا 20 سال گذشته بررسی کردم، روند سرمایه‌گذاری چه جوری بوده، روند شاخص‌های مالیشون چه جوری بوده و نتیجه گیری کنه. معمولاً حرفای کلی زده میشه. حتی در مورد دفاع از کارگران این شرکت‌ها وقتی صحبت میشه، شما به ندرت می‌بینید که یه نفر دقیقاً توضیح بده که چه تعداد کارگر اینجا مشغول کارن، در گذشته چه تعداد بودن، الان چه تعداد هستن، چه تعداد از این کارگران بهره‌وری دارن. شما اینطوری در نظر بگیرید شرکتی که سال‌هاست تعطیله، مثلا شرکت هپکو، فروش و درآمدش صفر زده میشه در صورت‌های مالیش در چند سال گذشته. هزار تا کارگر اونجا دارن حقوق میگیرن. اتفاقا سوال مهم باید الان این باشه که خب اگه این شرکت هیچ فروشی نداره، هیچ درآمدی نداره، چرا این هزار تا کارگر دارن حقوق میگیرن؟ چرا این هزار تا کارگر نرفتن خونه‌شون؟ چرا اخراج نشدن؟ چرا تعدیل نشدن؟ اساسا شاید صحیح نباشه اگر یک شرکتی کار نمیکنه و هیچ درآمدی نداره بخواد به هزار تا کارگر حقوق بده. بعد پولی نداشته حقوق بده، چجوری داشته حقوق اینا رو میداده؟ وام میگرفته و وام هایی که میگرفته بهره روش میومده، بعد دوباره وام میگرفته که بهره ها رو بده. خب طبیعیه که بعضی وقتا هم نمیتونه حقوق بده. به همین دلیل الان بیش از 1,000 میلیارد تومان بدهی بانکی دارن، کاری نمیکردن. خلاصه این که اینی که ما بگیم چپاول اتفاق افتاده، چه بسا بالعکسه. یعنی وقتی یک شرکتی داره برای دولت و مردم ایران هر سال هزینه ایجاد میکنه، وقتی شما این شرکت رو نگه میداری داری از اموال مردم چپاول میکنی.
درست.
نیشکر هفت تپه قبل از واگذاری سال قبلش صورتهای مالش رو میشه رفت دید دیگه، حدود 40 میلیارد تومان زیان انباشته داشت. اینجا الان ما باید اعتراض کنیم که بگیم این 40 میلیارد تومانی که شما از جیب من برداشتین، تکلیف اینو مشخص کن. حالا اگر یه آدمی اومد مسئولیت اینجا رو پذیرفت، داره به نفع ما کار میکنه، ما میتونیم اسم اینو چپاول نذاریم. ولی یه نکته خیلی مهمی عرض کنم خدمت شما، این روشی که در سالهای گذشته برای خصوصی‌سازی انجام شده الزاماً بهترین روش نیست. شاید روش‌های خیلی خیلی بهتر از این هست که ما نمی‌دونیم، نمی‌شناسیم. مگه ما کار کردیم؟ مگه ما مطالعه کردیم؟ ما رفتیم ببینیم در 50 کشور دیگه‌ای که خصوصی‌سازی در سالهای گذشته تجربه شده چه روش‌هایی استفاده کردن، چه تجربیاتی دارن؟ شما در بازار کتاب ایران چند تا کتاب خوب می‌تونی ببینی که ترجمه شده باشه، کارهای پژوهشی که در مورد کشورهای دیگه، چند تا شرکت بین‌المللی، چند تا اندیشکده بین المللی که در حال حاضر در دنیا دارن رو موضوع خصوصی‌سازی کار میکنن تو ایران حضور پیدا کردن که نتایج تحقیقاتشون رو با ما به اشتراک بذارن؟ همچین اتفاقی نیفته. چند تا استاد توی دانشکده های اقتصاد ایران شما میشناسین که کار پژوهشی و تخصصی عمیق و مفید در مورد خصوصی‌سازی انجام؟ شما یه دونه میتونی مثال بزنی؟ من که نمیشناسم.
آقا با اساتید اقتصاد لطفا شوخی نکنید. بریم سر موضوع بعدی. و اون این که البته ما متوجه هستم که شما میگید که مطالعات جدی و عمیقی انجام نشده، ولی ما دکتر کاظمی رو دعوت کردیم که به ما کمک بکنه توی این شرایط و تلقی بنده اینه و مطمئنم که با اطمینان میتونم اینو بگم که شما حداقل جزو کسایی هستی که من بیش از خیلی از کارشناسان دیگه رو این زمینه وقت گذاشتین و مطالعه کردین. میتونید از تجربه سایر کشورها در زمینه خصوصی برامون بگید و اینکه آیا شما گفتید که لزوماً دلیل دولتی شدن یک سری اقتصادها دستیابی یا دسترسی یا داشتن منابع عظیم نفتی نبوده، چه عاملی باعث میشه دولت‌ها سیطره‌شون بر اقتصاد بیشتر بشه یا شرکت‌ها خیلی دولتی بشن؟ با چه دلیلی، با چه ابزاری اتفاق میفته؟
یه نمونه معروف تو دنیا آلمانه. همه ما در مورد آلمان شنیدیم. رویکردهای ایدئولوژیک به مباحث اقتصادی و سیاسی و اجتماعی از آلمان، در واقع از دولت آلمان یک بنگاهدار خیلی بزرگ ساخت و بعدها اونا به نتیجه رسیدن که از این فضای نامناسب خارج بشن.
از چه دوره زمانی داریم صحبت میکنیم؟
ما داریم از مثلا 50-60 سال پیش صحبت میکنیم، بعد از جنگ جهانی در واقع داریم روش صحبت میکنیم. احتمالا شما شنیدین که حتی اونام سالها طول کشید، یعنی تا همین چند سال پیش مشغول بودن و میدونید که اونجا یک سازمانی ایجاد کردن به نام تروی هن که اون سازمان متولی خصوصی سازی شد. شاید الگویی که توی ایران هم تا حدودی بهش توجه شده.
چی بود اون الگو؟
اون الگو این بود که در واقع سازمانی ایجاد بشه و شرکت‌های دولتی خصوصی بشن. یه مثالی که بارها گفته شده، مثالی که حتی اونا گفتن، ما آمادگی داریم یک شرکت رو به یک مارک بفروشیم. یعنی شرکتی که توسط دولت نمیتونسته به بهره‌وری لازم برسه، اگه آدمی بوده یا شخصی یا بنگاهی بوده که میتونسته اونجا رو به بهره‌وری برسونه، در واقع هدفشون درآمدزایی و کمک به بودجه دولت نبوده، هدف این بوده که اقتصاد پویا بشه. و خب معروف هست که فلان شرکت خودروسازی آلمان سالها شرکت در واقع با فضای نامناسب و بهره‌وری کم و سوداوری کم بوده، ولی بعد از اینکه خصوصی‌سازی اتفاق افتاد تبدیل شد به یکی از شرکت‌های خوب خودروسازی جهان. و نمونه‌های مختلفی هست. چالشی که ما در سالهای گذشته در بحث خصوصی‌سازی طی کردیم، بقیه کشورهای دنیا هم طی کردن. از یکی از مدیران سازمان خصوصی‌سازی من چند وقت پیش این داستان رو شنیدم که یه موقعی رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی آلمان، در واقع هم سازمانی که اسم بردم، توی یه جلسه‌ای برای دوستان ایرانی تعریف کرده بود که با اینکه اون سازمان دیگه تعطیل شده، یعنی آخرین جایی که خودش خصوصی‌سازی شد همون سازمان بود در واقع و دیگه الان کاری نداره انجام بده، ولی همچنان یک تیمی از وکلا دوروبر همون رئیس قبلی سازمان هستن، چون همچنان شکایت هایی داره اتفاق میفته، مسائل حقوقی و اداری و قضایی زیاد داشت. کلن بحث خصوص سازی یک جراحی خیلی سخت و سنگینه. نکته اینه که دولتی بودن بنگاه های دولتی خیلی وقتا فسادش از شرایط فعلی بیشتره. شما یک کارخونه رو در نظر بگیرید که در یک شهرستانی هست. نماینده مجلس میخواد از منافع اون کارخونه و شرکت استفاده. چه بسا افراد ذی‌نفوذ مذهبی شهر یا افراد که از لحاظ اجتماعی ذی‌نفوذ هستن میخوان استفاده کنن. ممکنه فرماندار و شهردار و همه اینا بخوان از منافع اونجا استفاده کنن. دائم توصیه نامه می‌نویسن که اینا استخدام کن. یعنی علت این که در یک کارخونه‌ای که باید با 200 نفر اداره بشه 1200 نفر مشغول کارن، اینو ما اصلا فساد نمیذاریم. این اصل فساده دیگه. اصل فساد اینه. حالا اگر فرض کنیم که اصلا این شرکت با یه قیمت کمتر یا بیشتر واگذار شد و به بهره‌وری برسه، یه نکته اینه که بالاخره تکنولوژی هم ممکنه عمری داشته باشه، اگر آپدیت نشه یه جایی ممکنه اصلا دیگه به درد بخور نباشه، یا ممکنه یک محصولی چرخه عمر مناسب خودش رو داشته باشه. فرض کنیم که دولت در گذشته یک کارخونه مثلا تولید سنگ پا اگر داشته، الان که سنگ پا مصرف نداره، همچنان ما باید تاکید داشته باشیم که اون کارخونه رو حفظ کنیم. نه، دولت میتونه اون کارخونه رو بفروشه، برند مثلا نمیدونم هتل کنن، چه ایراد داره؟
خب ولی دیگه به اون لزوما نمیشه گفت خصوصی سازی، یعنی همون شرکت میتونه تبدیل به یک هتل بشه. در اساس تو خصوصی سازی ما میگیم دولت اساسا نباید بیزنس داشته باشه، نباید بنگاه.
خیلی نکته مهمیه. دولت به چه دلیل باید بنگاه دار باشه؟ در واقع ما الان اینجا وارد یه بحث فلسفه سیاسی میشیم که اصلا کار دولت چیه، اساسا دولت ها برای چه چیزی ایجاد شدن یا چه وظیفه یا قرار
داشت. اگر وارد فلسفه سیاسی نشیم و کاملا و مشخصا اقتصادی صحبت کنیم، دلیل این که دولت ها بنگاه دار خوبی نیستن رو میتونیم مثلا خیلی سریع برای ما بگی؟
چرا دولت ها بنگاه دار خوبی نیستن؟ من میتونم به صورت کلی بگم دولت ها ساز و کار مناسب برای بنگاه دار بودن رو ندارن.
خب اون سازگار چیه؟
انگیزه های لازم. در واقع در بخش خصوصی انگیزه پیگیری منافع شخصی. بله.
این داستان باز برمیگرده به انگیزه. بسیار. اجازه بدید که برگردیم سر تجربه ایران. یه ویدیویی اخیراً منتشر شد از رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی که از وضعیت هپکو میگفت. به نظرم بد نیست اینو حالا ما یه ورژن کوتاه شدهش رو پخش بکنیم و بعد در موردش صحبت بکنیم.
شما فکر می‌کنید توی هپکو چه خبره؟ من براتون دو دقیقه عرض بکنم هپکو چه خبره. اولا بگم که هپکو چرا هپکو شد. ببینید هپکو زمانی که دست دولت بود 60% مال دولت بود، دولت چون اونجا سهامدار بود اجازه واردات ماشینالات راهسازی رو به کشور نمیداد. چرا الان یه پراید ما 50 میلیون تومنه؟ برای اینکه یه دیوار بلند کشیدیم، ماشینای خارجی بخواد بیاد 200% باید حقوق و عوارض گمرکی و چه بدن دیگه. اگه اون دیوار رو بردارید چی میشه؟ پراید رو کسی 50 میلیون تومن میخره؟ دینار رو 150 میلیون تومن میخرن؟ نمیخرن که. یه دیوار بلندی کشیدیم برای حمایت از صنایع داخلی. این دیوار بلند زمانی که هپکو دست دولت بود لذا ماشینالات میخواست بیاد باید یه عوارض سنگینی میدادن. سال 85 هپکو اوج زیبایی هاش بود، فروخته شد. بعد که دولت اومد بیرون گفت حالا که من که دیگه نیستم که، این دیوار رو بردارید. آقایون ته هپکو یعنی این، یعنی از سال بعدش واردات ماشینالات راهسازی آزاد میشه. آزاد میشه، قبلا ممنوع نبود، اون دیواره برداشته میشه. به علاوه این که ماشینالات، من این جمله رو خودم نگفتم، کسی گفت که به هر حال دیگه اسمشو نگم، کاملا مسلط بر اوضاع بود و تو گمرک بود و وزیر بود و چه، گفت آقا ما خودمون ماشینالات دست دوم چینی رو از در مناطق آزاد و ویژه آوردینش داخل کشور. خب وقتی شما ماشینالات دست دوم چینی رو لودربولزر میارید، کسی میاد از هپکو دیگه جنس بخره؟ هپکو زمین خورد، نه به خاطر اینکه آقای عطاریان رفت اونجا رو خرید، به خاطر اینکه سیاست اقتصادی دولت عوض شد، به خاطر اینکه دیگه حمایتی از هپکو نبود. هپکو مونده بود وسط، دیگه همه حمایت ها برداشته شد، با کله خورد زمین. بعد میگن آقای عطاریان، آقای عطاریان، آقای عطاریان، آقای عطاریان نه شما، من. وقتی حمایت نکنی اینجوری میشه.
بله، اینجا رئیس سابق سازمان خصوصی داره توضیح میده که ماجرای هپکو در دهه های گذشته چه جوری بوده. خب هپکو بیش از 10 سال پیش در واقع فرآیند خصوصی شروع شد و هنوزم تموم نشده. هپکو را یه موقعی در 11 سال پیش به بخش خصوصی سپردن و همینجوری که اینجا ایشون داره توضیح میده، قبل از اون دولت از طریق تعرفه‌های گمرکی و در واقع محدودیت‌های تجاری از هپکو حمایت میکرد، ولی بعد از خصوصی‌سازی دیگه این حمایت انجام نشد و به قول ایشون هپکو با سر به زمین خورد و دیگه نتونست قد علم کنه.
به نظر میرسه که هیچ استراتژی روشن و مطالعه شده ای برای خصوصی سازی اینجور که داره داستان تعریف میشه وجود نداشته. یعنی یه جورایی هیچ برنامه ای برای بعد از خصوصی سازی وجود نداره که دولت وقتی که واگذار کرد باید چی کار کنه. یه مرتبه طبعا نباید یک مرتبه صحنه رو خالی بکنه و اینجا این اتفاق افتاد.
نه اینطور نیست که هیچ برنامه‌ای وجود نداشته باشه. ممکنه شما بگید برنامه اشتباهی مثلا وجود داره. اون چیزی که من متوجه شدم همون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی چیزایی رو توضیح داده. طبیعیه که وقتی یک شرکتی واگذار شد که خب قرار نیست دیگه ازش حمایت بکنن. بخش خصوصی
نه، چرا ببخشید چرا قرار نیست حمایت بکنن؟ یعنی خب یک مرتبه که
نه، میشه تعریف کرد که ازش حمایت کنن، ولی تعریف و قانون گذاری روی این موضوعات کار سخت و پیچیده ایه. ما یه نوع بنگاه که نداریم، انواع اقسام بنگاه ها داریم با تولیدات مختلف، شرایط مختلف، شرکای مختلف.
نه بحث من اینه که آیا هیچ تمهیداتی اندیشیده شده بود که وقتی که شما طبیعتاً یک شرکت دولتی داره با امتیازات خیلی زیادی اداره میشه، وقتی خصوصی سازیش میکنید این امتیازات یک مرتبه نباید سلب بشه از اون شرکت، باید با یک دوره زمانی و به مرور برداشته بشه که اون بتونه روی پای خودش بیسته اون شرکت خصوصی.
این یه مشکلی که هست به نظر من، دخالت‌های دولت در اقتصاد، چه در مورد شرکت‌هایی که خصوصی‌سازی شدن چه شرکت‌های معمولی. اون چیزی که بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران داره زمین میزنه همین دخالت‌هاست. من اسمشو میذارم خود تحریمی، نه اینکه من اسمشو بذارم، خیلی از کلمه خود تحریمی استفاده میکنم. یه افرادی میخوان کار کنن سازمان‌های مختلف دولتی و وزارتخونه‌ها و دولتی و حاکمیتی، در واقع میریزن سرش و نمیذارن کار کنه. به نظر من اگر محدودیت ها نباشه خیلی از این شرکت ها ممکنه تکنولوژیشون رو تغییر بدن، ممکنه اصلا وارد یک صنعت دیگه بشن، وارد یک کسب و کار دیگه بشن و خودشون نجات.
در مورد هپکو هم همین اتفاق افتاد.
در مورد هپکو
چه به نظر من برعکس این بود. در مورد هپکو
نکته اینه که هپکو اجازه نداشته که کارگراش رو اخراج کنه طبق قراردادی که با سازمان خصوصی بسته و سازمان خصوصی هم که از خودش هیچ کاری نمی‌کرده، مبتنی بر بر قوانین و مقررات در واقع اون قرارداد تنظیم میکرد. پیشنویس قراردادی هست مبتنی بر همون سیاست‌های اجرایی است 44 قانون اساسی، فقط میذارن امضا میکنن، اونو دخل و تصرفی ندارن. به اضافه اینکه یه هیئتی پیش بینی شده به نام هیئت واگذاری که شامل چند وزیر و مسئولین دیگه به اضافه رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق تعاون ایران، اونها تصمیم میگیری میکنن که تحت چه شرایط و چه قیمتی باید این واگذاری انجام بشه. توی اون قرارداد برای همه این شرکت‌ها درج شده که اینا اجازه ندارن بعد از خصوصی سازی پرسنلشون رو تعدیل کنن. خب طبیعیه که هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. اینا اجازه ندارن بدون هماهنگی با دولت برای وام گرفتن از دارایی‌های اون کارخونه برای وثیقه استفاده کنن و خیلی چیزهای دیگه، یعنی انواع و اقسام محدودیت رو دارن، تا زمانی که البته اقساطشون مونده. برای این شرکت ها که مشکلات زیادی داشتن، معمولا کسی حاضر نمیشه نقد این معامله رو انجام بده، به صورت نقد و اقساط انجام میدن و این اقساط ممکنه سالها طول بکشه و تو همه این سالهایی که شخص دریافت کننده این شرکت در این قرارداد هست و هنوز اقساطش رو پرداخت نکرده، محدودیت هایی از جمله هم محدودیت هایی که گفتم داره. یه نکته ای بگم براتون، میانگین دستمزد کارگران هپکو در سال جاری یعنی سال 98 فکر کنید چقدر بوده؟ شما میتونه حدس بزنی؟ 5700 حدوده. اینو در واقع من تلفنی یه گفتگویی داشتم.
برای شرکتی که شما میگید فروشش، نه سودش، فروشش صفره.
بله بله. همین امسال اصلا شما صورت‌های مالی سال‌های گذشته و آخرین صورت‌های مالی که منتشر شده برین ببینید، خیلی کار ساده‌ای نیست. میرین تو قسمت هزینه‌ها، هزینه‌های اداری، اینا رو میتونید مطالعه کنید. من تلفنی با یکی از مدیران ارشد هپکو صحبت می‌کردم، این عددی بود که تلفنی به من گفت، یعنی عدد 5700 برای کارگرایی که کاری ندارن اصلا انجام بده. الان چند ساله که این کارگرا کاری انجام نمیدن، ولی طبق اون قراردادی که با دولت بسته خریدار، اجازه ندارد این کارگرا رو اخراج بکنه و این کارگرا حتی اگر کارخونه کاری هم نداشته باشد هستن دارن حقوقش. خب این محدودیت سنگینی که به خریدار تحمیل شده اصلا فرق نمیکنه خریدار کی باشه. فرض کن نمیدونم، فرض کن هپکو رو فروخته بودن به یه شرکت دولتی دیگه یا بخش خصوصی، یا فرض کن هپکو رو فروخته بودن اصلا به یه شرکت خیلی مهم بین المللی دیگه، مثلا بهترین حالت میتونست این اتفاق باشه، اونم نمیتونست کاری بکنه. چجوری میتونن با این شرایط اقتصادی که مرزها بسته است، تحریم داخلی و خارجی هست، یعنی خود دولت ایران مردمشو تحریم میکنه، اجازه واردات ندارن، اجازه صادرات ندارن، براشون قیمت گذاری میکنه، تو همه اجزای کسب و کارشون دخالت میکنه، تحریم های خارجی هم هست، انجام امور بانکداری بین المللی سخته، صادرات واردات سخته، یه نفر بخواد یه چیزی وارد کنه که توی تکنولوژیش استفاده کنه، تو خط تولیدش استفاده کنه، خیلی سخت و پیچیده است. ما مثل بازرگانای کره‌ای و ترکیه و نمیدونم عراق و افغانستان هم حتی نمیتونیم کار کنیم. تو این شرایط متهم کردن یک فعال اقتصادی به چپاولگری، همون جوری که شما هم یه اشاره کردین، واقعا باید روش تأمل کرد. من فکر کنم کار درستی نیست. در همه دنیا بخشی از مردم فعالترن از لحاظ اقتصادی، یعنی شما هر جایی دنیا مخصوصا کشورهای پیشرفته رو ببینید، خب یه تعدادی هستن که سرمایه های بیشتری دارن.
بحث این سوالی که مطرح شد این نیست که یه عده‌ای فعال ترن و آیدی بیشتری دارن، بیشتر بستر این بود که ظاهرا یک امتیاز ویژه‌ای داشته اند که وقتی که یک شرکت خصوصی، شرکت دولتی خصوصی شده، بر اساس اون امتیازی که داشتن به اونها رسیده.
شاید هم اینطور بوده، من نمیتونم با قاطعیت بگم اینطور بوده یا نبوده، ولی چند موردشو که من بررسی کردم من به چنین نتیجه‌ای نرسیدم. یه بحثی که باعث بدبینی به فرآیند خصوصی در ایران شد، بحث خصولتی هاست. تصور عمومی اینه که در 20 سال گذشته بسیاری از شرکت‌های دولتی به ارگان‌های نظامی واگذار شد. این بحث از کجا شروع شد؟ از مخابرات. چون مخابرات شرکت خیلی مهم و معروف و بزرگی بود.
با چه توجیه و منطقی اتفاق افتاد؟ واقعا با چه منطقی اتفاق افتاد؟ بالاخره خصوصی سازی یک منطق و توجیهی داره دیگه. وقتی شما میخوای خصوصی سازی کنی، میخوای یک نهاد دولتی ناکارآمد رو بدی به بخش خصوصی که به لحاظ انگیزشی و کارآمدی وضعیت بهتری داره و میتونه به سودآوری و بهره‌وری بیشتر بیانجام. واقعا قابل توجیه و فهم نیست که شما در فرایند خصوصی سازی و با اسم خصوصی سازی یه شرکت دولتی رو بدی به نهاد نظامی، بدی به نهاد حاکمیتی دیگه.
آره باهات موافقم. دکتر عباس خوندی یه جایی سخنرانی فکر کنم 40-50 دقیقه ای دارن، اون فایل صوتش رو شاید شما هم بتونید یه جایی منتشر بکنید. اونجا سعی میکنن اختصاص سیاسی این موضوع از 20 سال پیش توضیح بدن، چون ظاهرا ایشون هم با آقای دانش جعفری که اون موقع وزیر اقتصاد بودن یه همکاری داشتن روی این موضوع، در واقع روی تدوین سیاست های اجرایی اصل 44 ایشون هم داشتن همکاری میکردن و توضیح میدن که چه اتفاقی افتاد که این انحراف ایجاد شد. یعنی اون نهاد عمومی غیر دولتی که اومد توی در واقع قانون، اینا یه مقدار توضیح میدن و اینکه ایشون هم که داشتن روی این موضوع کار میکردن مخالف بودن و نمیخواستن این اتفاق بیفته. آقای دانش جعفری هم ظاهرا موافق نبودن، ولی ناگهان رئیس جمهور وقت این پروژه رو به یه نفر دیگه واگذار میکنه و اونجا انگار مسیر تغییر میکنه و اومدن عبارت نهاد عمومی غیر دولتی خودش در واقع سرآغاز این اتفاقات بوده. ولی آیا همه خصوص سازی های انجام شده
از این جنس بوده؟
آره از این جنس بوده. آیا اگه هم واگذار شده به نهادهای عمومی همشون نظامی هستن؟ بعضی هاشون ممکن اصلا دولتی بودن، همشون نظامی نبودن. چند درصدشون به نظامی داده شده؟ نمیدونم. حالا درصد که میگی ممکنه حجم واگذاری باشه یا تعداد. سوالی که برای خودم هم خیلی مهمه، چه بخشی از واگذاری ها به نهادهای عمومی غیر دولتی بوده و توی نهادهای غیر عمومی غیر دولتی چه تعدادی از این سازمان ها مربوط به ارگان های نظامی بودن؟ ما آمار دقیقی نداریم و به نظر من برای شفاف سازی باید این آمار در بیاد. ما بدونیم طی 20 سال گذشته چقدر از خصوص سازی ها شرکت ها داده شده به ارگان های نظامی، سپاه، ارتش، نیرو انتظامی، هر جایی، مخصوصا اونی که حساسیت برانگیزه شاید سپاه باشه. من تصور نمی‌کنم خیلی زیاد باشه. افرادی هم که انتقاد می‌کنم معمولا فقط از مخابرات اسم می‌برن، از جای دیگه من نشستم اسم ببرم. چند وقت پیش دیدم روابط عمومی سپاه اعلام کرده بود که ما سهام مخابراتمون رو فروختیم. البته خب ایراده اینه که نگفت به کی فروخته، به کجا فروخته. شاید فروختن مثلا به ستاد اجرایی امام. اینقدر این موضوع حساسیت برانگیز بود که سپاه هم، روابط عمومی سپاه هم چند ماه پیش اعلام کرد که ما سهممون رو واگذار کردیم و دیگه سهامدار مخابرات نیستیم. یه جایی من این اطلاعات رو دیدم ولی هنوز منتشر نشده، امیدوارم مسئولین وزارت اقتصاد دقیق این اطلاعات رو منتشر کنن. اون چیزی که من دیدم توی اون دیتایی که بود این که در زمان دولت آقای احمدی نژاد حدود 80% از واگذاری ها به نهادهای عمومی غیر دولتی بوده، در واقع کمتر از 20% به بخش خصوصی واقعی بوده. حالا چقدر از اون نظامی ها بودن نمیدونیم. برداشت من اینه که احتمالاً اکثرش غیر نظامی ها
واقعا حساسیت هم روی نظامی ها نیست، ولی همون آماری که شما میگید آمار در واقع ناراحت کننده ایه.
بله،
یعنی بهش
بله.
نمیشه گفت خصوصی سازی.
بله.
تو دولت فعلی چی؟
ولی تو دولت فعلی، در دولت اول آقای روحانی به بخش خصوصی واقعی این آمار شده 67%، یعنی ارتقای زیاد داشته. خب. از حدود 18% رسیده به 67%، و در دولت دوم یعنی این دو سال گذشته 100%. یعنی همه
100% از چقدر؟ یعنی آماری داریم که چقدر حالا
الان شده. حضور ذهن ندارم، ولی میشد به سایت سازمان خصوصی مراجعه کرد یا میشه ازشون درخواست کرد که دقیق منتشر کنند. خب این دو سال کمتر بوده.
بذارید اینجا یه موضوع روی ابهام روشن کنیم. خیلی سریع میتونید تعریف به ما بدید که وقتی میگیم شرکت خصوصی یا خصوصی واقعی یعنی چی؟ شرکت خصولتی یعنی چی؟ شرکت دولتی یعنی چی؟ آیا تعریف روشنی داریم که مرز شفاف و روشنی بین اینها باشه؟ یکی یه نفر میتونه ادعا کنه که شرکت من خصوصیه، شما بگید که خصولتیه، من بگم دولتی.
وقتی میگیم دولت منظورمون قوه مجریه است. قوه مجریه هم که ساختارش مشخصه، یعنی وزارت خونه ها و اینا.
و وقتی که حرف از شرکت دولتی میزنیم یعنی شرکت های
دولتی که معمولا بیش از 50% سهامش توسط یکی از این دولتی ها مالکیت داشته باشه، شرکت کنترلی میشه. اگر کمتر از 50% باشه فقط سهام داره، حالا ممکنه 5% باشه، 10% باشه یا بیشتر.
اگر کمتر از 50% باشه اون شرکت
شرکت کنترلی دولتی نیست. شرکت کنترلی دولتی شرکتی که بیش از 50% باشه و اکثر اعضای هیئت مدیره اون شرکت توسط دولت تعیین
شده. متوجه هستم.
یعنی مثلا مخابرات الان شرکت دولتی محسوب نمیشه چون کمتر از 50% سهام داره. کمتر از 20%ش یا حدود 20%ش دولت داره. فکر کنم کمتر از 20% سهام عدالته که اونم عملاً در واقع در اختیار دولته. حدود 50% واگذار شد به سهامداران جدید و یه چند درصدیش هم که سهامی که دست کارکنان مخابرات
و اگر یک شرکتی کمتر از 50% دست دولت باشه، اون شرکت
شرکت دولتی محسوب میشود ولی دیگه کنترلی توسط دولت نیست. یعنی دولت سهم کمتری داره، مثلا 5 نفر اعضای هیئت مدیره داره، دولت 1 نفر اونجا به عنوان عضو هیئت مدیره داره، چون نمیتونه اون شرکت رو کنترل. ولی همچنان این شرکت دولتی مثل ایران خودرو، یعنی ایران خودرو به نظر میرسه که سهام کنترلیش دست دولت نیست، ولی همون 1-2 نفر که از طرف دولت نشستن تو هیئت مدیره انگار تاثیر بزرگی میذارن. بعضی وقتا در واقع اقتصاد سیاسی حاکم بر این شرکت‌های دولتی ایجاب میکنه که تاثیرشون بعضن بیش از سهمشون باشه و حتی دولت از اینا باید خارج بشه. ولی خب اولویت بندی که کردن در واقع اولویت این بوده که شرکت‌های کنترلی خارج بشه. همچنان شرکت‌های کنترلی زیادی در اختیار دولت. یه نکته خیلی مهمی بگم، وقتی میگیم خصوصی سازی فقط بحث سازمان خصوصی سازی نیست. وزارت رفاه از طریق صندوق‌های بازنشستگی شرکت‌های زیادی در مالکیتش هست که فکر کنم حدود 150 تا از این شرکت‌ها، این 150 تا مثلا از 300 400 تا شرکت، شرکت‌هایی‌اند که خود وزارت رفاه و صندوق‌های بازنشستگی هم علاقه‌مند نیستن مالک اینا باشن. استراتژیشون ایجاب می‌کنه که در اون شرکت‌ها سهامدار نباشن. ما یه مفهومی داریم به نام رد دویون. رد دویون در واقع یکی از ابزارهای خصوصی سازی بوده که اینم متاسفانه به اشتباه در سیاست‌های اجرایی اصل 44 درج شده و دولتی‌ها وقتی می‌خواستن از شر بعضی از این شرکت‌ها در واقع راحت بشن، به صورت رد دویون دادن به صندوق‌های بازنشستگی یا به بقیه طلبکارانشون.
رد دویون به این معنی که دولت مثلا به صندوق بازنشستگی بدهکاره،
به جاش شرکت
زیانده میده.
حالا بعضن شرکت‌های خوب داده ولی خیلی از این شرکت‌ها شر شدن در واقع. آها. و نکته جالب اینه که این شرکت‌هایی که بعضن مردم فکر می‌کنن که خیلی خوبند و اینا اصلا شرن، یعنی نمی‌دونن چه جوری از دستشون راحت. داشتم اینو خدمت شما توضیح می‌دادم.
ببخشید هنوز سوال من به جوابه ها. تعریف شرکت خصولتی.
خصولتی منظور همین نهادهای عمومی غیر دولتی هستن غالباً. یعنی وقتی گفته میشه خصولتی، دو دسته هستن، یا خود دولتی ها هستن یا نهادهای عمومی. فرض کن مثلا بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی.
ما مثلا به بنیاد مستضعفان یا بنیاد طالبان، بنیاد مستضعفان شاید نه، ولی بنیاد شهید میگیم خصولتی.
اینا نهادهای عمومی هستن. مثلا بنیاد مستضعفان یک نهاد عمومیه که زیر مجموعه دولت محسوب نمیشه.
درسته.
به مجلس ایران هم پاسخگو نیست. درسته. ولی زیر مجموعه حاکمیت ایرانه. حالا وقتی بنیاد مستضعفان میره یه شرکت یا میخره از دولت، اینجا یک نهاد عمومی که غیر دولتی هم هست اومده یک شرکت دولتی خریده. اصطلاحی که باب شده میگن خصولتی. البته شرکت‌های دولتی هم هستن. فرض کن مثلا ایران خودرو بره از بانک صنعت اومدن یه شرکتی بخره، در واقع اینجا هم میگن خصولتی ها رفتن. اما اگه جناب عالی یک فعال اقتصادی باشی و مثلا با 2 نفر دیگه از دوستات یا همکارات بری یه شرکت دولتی رو بخری، میگن این شرکت به بخش خصوصی واقعی واگذاشت. مثل شرکت نیشکر هفت‌تپه. شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی واقعی واگذاشت. برقرار شد. یه انتقادی که به دولت مردان مثلا دولت قبلی میشد این که چرا شرکت ها را، یعنی همون 80% از شرکت ها را واگذار کردی به نهادهای عمومی غیر دولتی. خب این دولت جدید تلاش کرد این کارا نکنه، واگذار کنه به بخش خصوصی واقعی. حالا یه عده میگن چرا واگذار کرد به بخش خصوصی واقعی؟ این افرادی که نیشکر هفت تپه را خریدن
دلیلشون چیه؟ اینا که میگن چرا واگذار کردی به بخش خصوصی واقعی؟ به خاطر نتایجی که در بر داشتی، همچنان
در واقع من فکر میکنم در واقع بیشتر افرادی که علاقه من به تفکرات چپ هستن چنین دغدغه‌ای دارن.
نه اصلا صرف نظر از در واقع من
بحثشون نابرابریه دیگه.
باز نابرابری هم بذاریم کنار فعلا. آیا موفق بود؟ یعنی اون شرکت وقتی یه بخش خصوصی واقعی واگذار شد بهره ور شد، به سوددهی رسید یا نه؟ یا همچنان مشکل داره؟
مگه میشه تو یک سال دو سال قضاوت کرد؟ یه شرکتی یک سال پیش دو سال پیش واگذار شده، مثلا فرض کن 700 میلیارد تومان هم بدهی داشته یا 500 میلیارد تومان زیان انباشته داشته، چند هزار کارگر اضافی داره، اصلاح این شرکت ممکنه سالها زمان ببره. اصلا مگه الان میشه قضاوت کرد؟ ما شرکتی داریم که هنوز یک سال نشده که توسط دولت به بخش خصوصی واقعی واگذار شده و سیل انتقادات شروع شد. من فکر میکنم به اختصاص سیاسی ایران هم مربوطه. یعنی در گذشته یک نماینده مجلسی، یک فرماندار، یک نمیدونم مقام مسئولی در زمانی که اون شرکت مدیر دولتی داشته خیلی روش نفوذ داشته، الان دیگه نداره. خب شروع میکنن انتقاد کردن، شروع میکنن بعضن داد زدن، فریاد زدن که چرا تو این دایره قدرت و نفوذ منو کم کردی. و طبیعیه که میشه نقطه ضعف رو پیدا کرد و اون نقطه ضعف رو برجسته کرد.
یه سوال جدی که مطرحه اینه که کی خصوصی سازی مطرح میشه؟ وقتی که دولت خیلی دست و پاش بزرگ میشه، سیطره‌اش بر اقتصاد زیاد میشه و اقتصاد یه جورایی دولتی میشه. تو این شرایط وقتی که اقتصاد دولتی بشه، طبعاً بخش خصوصی ضعیف نگه داشته شده. قطعاً بخش خصوصی قویی نداریم. وقتی میریم به سمت در واقع مبارزه با این، شما بخش خصوصی خوبی نداری و کسایی که بالقوه مشتریان این خصوصی سازی هستن، احتمالاً کسایی هستن که توی دوره قبلی که دولت قوی بوده، از یک رانت‌هایی برخوردار بودن. این یک نگاه. یعنی به نظر میرسه که توی این فرایند خصوصی سازی هم اون اتفاق عادلانه نمیفته و باز دولت یا شرکت‌های دولتی سهم کسایی میشن که توی دوره قبل که غالب اقتصاد دست دولت بوده نقشای جدی داشتن. توی این زمینه آیا شما نکته‌ای ندارید یا راه حلی برای این مسئله نبود یا آیا ما از این مسئله، از این موضوع آسیب ندیدیم؟
ولی شاید همینطور باشه، ولی نکته اینه که با صراحت بگیم کدوم مورد اینطور بوده. یعنی اینکه ما ممکنه بعضی وقتا دوچار آسیب خیال پردازی بشیم، اینطوری فکر کنیم که شاید فلانی دزده یا شاید فلانی که قبلا این پولو به دست آورده خیلی بد بوده، آدم نمیدونم خوبی نبوده، الان میاد چه میکنه.
نه من اصلا منظورم کیس خاصی نیست، منظورم اینه که لازم منطقی این قابل فهمه دیگه نیست.
من در واقع به دوستانی که انتقاد می یا همین سال که شما مطرح کرد یا به عنوان یه نکته مطرح کرد، ازشون خواهش میکردم که خب من یک پژوهشگرم و علاقه من به این موضوع هستم، لطفاً اون موردی که هست رو بگین ما بریم ببینیم. ما که نمیتونیم قصاص قبل از جنایت داشته باشیم. البته منطقیه که پیش بینی داشته باشیم کاری که انجام میدیم با بهترین حالت انجام
بشه. سوالم قصاص یا جنایت نبود، بحثم اینه که آیا اصلا خصوصی سازی به این شکل راه حل مناسبی هست یا نیست؟ وقتی که شما
من فکر کنم راه حل‌های بهتری هم میشه پیدا کرد. یعنی باید روی مثلا این موضوع کار کنیم. نمیدونم، در هر حال راه حلی که سیاستگزاران به مجریان دادن در حال حاضر اینه، ولی راه حل‌هایی میشه پیدا کرد. ما با دوستامون داریم روی طرحی کار میکنیم که توی اون طرح یه پیش بینی‌ای کردیم و از نظر خودمون احتمالاً اون طرحی که ما داریم روش کار میکنیم میتونه راه حل مناسب تری باشه، ولی اینکه این راه حل ارائه بشه به کارشناسان، نقد بشه و دولت مردان، سیاستگزاران، مجلس بپذیرند بخوان اونو اجرا کنند، خب این خیلی زمان بره.
خب وقتی شما راه حل ارائه میدید، احتمالاً یک فرضی رو داشتید و اون اینکه فرایند خصوصی سازی تا حالا موفق نبوده، پس باید یه راه حل جدیدی ارائه داد.
من پاسخ قطعی ندارم که آیا موفق بوده یا نبوده. خب شاید موفق نبوده.
خب اگه موفق بوده باشه که دیگه راه حل جدیدی
برای بهتر کردنش. در واقع ما داریم خصوصی سازی رو تجربه می‌کنیم و تو این تجربه کردن فیدبک هایی از جامعه، از سیاستمداران، از سیاستگزاران می‌گیریم و باید اون اصلاح کنیم. البته اینکه میگم من که کاری نیستم، من فقط به عنوان یک
پژوهشگر. بله بله متوجه هستم. ولی مسئله اینه که حتماً پس اگر که دنبال راه حل جدید هستید، یک نگاه آسیب شناسانه‌ای به تجربه گذشته ما داشتید. اگر آره. که آره دو تا سه تا مورد بخوام.
یه آسیب خیلی مهم این بوده که شفافیت لازم نبوده. به نظر من هر جایی که خصوصی‌سازی انجام میداده، که الزاما فقط سازمان خصوصی‌سازی نیست، سازمان خصوصی‌سازی، وزارت رفاه، بانک‌ها واگذاری که انجام دادن زیر نظر سازمان خصوصی‌سازی نیست. مثلا بانک صنعت و معدن خودش یه شرکتی داره به نام شرکت سرمایه‌گذاری آتیه، یه چنین اسمی، اون جدا برای خودش داره انجام
میده. منظورتون از شفاف سازی چی؟
یعنی همه اطلاعات شرکتی که قرار واگذار بشه از قبل از واگذاری تا بعد از واگذاری دائم منتشر بشه و بتونیم ما اینو مانیتور کنیم. یعنی صورت‌های مالی منتشر بشه، مزایده‌هایی که انجام شده، قرارداد. من این پیشنهاد به سازمان خصوصی‌سازی دادم که لطفاً قرارداد شرکت‌هایی که واگذار کردی رو منتشر کن. این پیشنهاد خوشبختانه پذیرفتند و اخیراً چند موردش منتشر کردن. فکر کنم تا اونجا که من دیدم 9 مورد 10 موردش منتشر شد و خیلی هم جالب، یعنی اطلاعات کاملش الان رو وبسایت. چند وقت پیش بهشون پیشنهاد دادم که بقیه هم منتشر کن. یعنی شما هر چقدر شرکت کنترلی، یعنی سهامدار اکثریتش دولت بوده، در 20 سال گذشته واگذار شده، همه اطلاعاتشو بذار روی وبسایتتون. چه اطلاعاتی؟ اطلاعات مربوط به مزایده ها، اطلاعات مربوط به قرارداد بستن، پرداخت اقساط و تا انتهای قرارداد. این کار سختی نیست. من این کارو انجام نداده بودم.
و آسیب بعدی؟
آسیب بعدی این که مطالعه و پژوهش به اندازه لازم و کافی روی این موضوع انجام نشد.
رو چه موضوعی؟
رو موضوع خصوصی‌سازی، روش‌های مختلف خصوصی‌سازی. یعنی ممکنه یه جایی یه نماینده مجلسی، یه مدیری ناگهان همینجوری یه ایده‌ای از خودش در بیاره، یعنی همینجوری مطرح کنه، ولی کار جدی پژوهشی روش انجام نمیدن. من برداشتم اینه که در مثلا 10 سال گذشته هیچ کار جدی پژوهشی و علمی در مورد خصوصی‌سازی در ایران انجام نشده و اینجا ایراده. این ایرادیه که ما میتونیم به دولت و غیر دولتی ها بگیریم، به دانشگاه ها بگیریم، باید کتاب های مربوط ترجمه بشه، کتاب های مناسب، شیوه های اجرایی که مناسب اختصاص سیاسی ایران باشه.
یکی از موضوعات دیگه ای که مطرح میشه که شاید توی همین آسیب ها یا آسیب شناسی این موضوع هم بشه طرحش کرد، تقدم آزاد سازی بر خصوصی سازیه یا خصوصی سازی بر آزاد سازی، که اخیرا هم یه بحثی توی گفتگوهای اقتصادی در گرفت در این زمینه. موضوع شما
موضوع جالب. منظور از آزادسازی چیه؟
اول یعنی آره مشخصا حال وقتی که من از آزادسازی صحبت میکنم، منظورم اینه که اول دولت دخالت و مداخله گریش رو در اقتصاد کاهش بده و در کنار اون فریکشن ها یا استکاک هایی که خودش داره به صورت دستی در اقتصاد ایجاد میکنه رو کاهش بده و در مرحله بعد دست به خصوصی سازی بزنه. مثل اینکه بگیم اول بستر کارآمدی و سوددهی و فعالیت سالم خصوصی و بدون حمایت رو فراهم بکنه، بستر یک رقابت سالم رو فراهم بکنه و بعد خصوصی سازی بکنه.
من طرفدار مفهوم آزادسازی هستم و خودم رو جز طرفداران اقتصاد آزاد میدونم و به نظر من یک چشماندازه، یعنی چشمانداز ما اینه که به مرور به این شرایط برسیم. در حال حاضر رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی یکی از ضعیف‌ترین کشورهای دنیاست. یعنی در سالهای گذشته همیشه ما در مثلا 20 کشور آخر دنیا بودیم از لحاظ آزادی اقتصادی. طبیعیه که ما باید چشم اندازی تعریف کنیم که محدودیت هایی که دولت ها برای مردم ایجاد میکنن محدودیت ها کم میشه.
درسته، ولی مشخصا سوال من تقدم این دوتا، یعنی ما که یه همچین وضعیتی داریم، آیا درست بود که وارد عرصه خصوصی سازی
من
بشین؟
من فکر میکنم خصوصی سازی راه آزاد سازی رو تسهیل میکنه. من بحثم تقدم و اینا نیست و نمیتونم با قاطعیت در این مورد نظری بدم. نکته اینه که چرا دولت‌ها از طریق حمایتگری مانع ایجاد آزادی اقتصادی میشن؟ یکی از دلایلشون مالکیت‌هایی که در بنگاه‌ها دارن و در واقع بنگاهداری خودش یک مانع رسیدن به آزادی اقتصادی. تو همون ویدئویی که شما اشاره کردین که رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی داره توضیح میده، اونجا میبینیم که یکی از دلایلی که مانع آزادسازی اقتصادی می‌شده مالکیت دولت در هپکو بوده. ولی همین که از مالکیت هپکو خارج شده، راحت تر تونسته تو اون زمینه به آزادسازی اقتصادی تن بده. در واقع من فکر میکنم اگر ما بتونیم بنگاهداری دولت رو یه فکر براش بکنیم،
اونجا هم اینجور که اون صوتی که پخش کردیم نه، ولی ظاهرا اونجا هم تا توضیحاتی که خود شما دادید از مداخله گریش کم نکرده. وقتی شما میگید نمیتونه کارمنداشو اخراج کنه هپکو یا تعدیل بکنه، یعنی چی که نمیتونه؟
این یه نکته یا بگیم یه ایرادیه که توی قانون درج شده و اونو باید اصلاح کرد.
نه، بحث سر اینه که دولت خصوصی سازی کرده ولی دخالتش رو کم نکرده، یعنی بله. به سمت آزادسازی نرفت.
در واقع یه طیف دیگه، یعنی وقتی میگیم آزادسازی، یک چشم‌اندازی داریم ما، یک آرزویی داریم که دوست داریم بهش برسیم و به مرور، خب تو بازار کار دولت داره دائم توی روابط کارفرما و کارگر دخالت میکنه، اینا باید با یه پروژه مستقلی اصلاح کنه. تو بازار سرمایه، تو بازار پول، توی بازار تجارت کالاها و خدمات یه جور دیگه دخالت میکنه، توی بازار مالی همه جا داره دخالت میکنه و ما باید دائم از دولت درخواست کنیم و تحت فشارش قرار بدیم که لطفاً این دخالت ها تو کمتر کن. هر کدوم از اینا رو میشه مستقل از هم در واقع.
هیچ آمار و اطلاعی دارید که حجم خصوصی سازی های اخیر چند سال اخیر چند درصد جی دی پی بوده یا کلن عددش؟
نداریم. من هیچ جایی آماری ندیدم در این مورد.
خود سازمان خصوصی هم منتشر نمی‌کنه.
آمارهایی منتشر کرده ولی به این صورت که شما بگید چند درصد از جی دی پی و اینا، در عدد بزرگی نبوده و راه نرفته خصوصی سازی همچنان راه طولانیه. ما تعداد زیادی بنگاه و شرکت خصوصی و خصولتی داریم. خب میدونید مقامات کشور رو همه اینا نظر دارن، یعنی معتقدن حتی ارگانهای نظامی و نهادهای عمومی به مرور باید از بنگاهداری خارج بشن. بانک‌ها به دلایل مختلفی شرکت‌های زیادی دارن که خیلی هاشون براشون مشکل آفرینه و این راه خیلی طولانیه. و خب بعد از اون ممکنه توی خدماتی که دولت ها ارائه میکنن و لازم نیست که دولت ها در اون خدمات حضور داشته باشن، اونم بازم یک راه طولانی. من دوست دارم یه نکته ای اینجا اشاره کنم. وقتی گفته میشه خصوصی سازی، ممکنه با رویکردها و دیدگاه های مختلف از این کلمه افراد برداشت های مختلف داشته باشن. یعنی شما یه جایی میگی خصوصی سازی، یه نفر داره در مورد مدارس غیر انتفاعی حرف میزنه و فکر کنه. یعنی وقتی یه نفر داره خصوصی سازی رو نقد میکنه، مثلا بحث مربوط به اقتصاد آموزش مد نظر داره، یکی ممکنه بحث اقتصاد سلامت مد نظرش باشه. اون بحثی که ما در دقایق گذشته خدمت شما بودیم و داشتیم، منظور من و احتمالاً شما بنگاه‌های دولتی بوده. درست. این بحثی بوده که ما داشتیم. اون خودش بحث مستقلیه و میشه جداگونه روش حرف زد.
واسه سوالات زیادی مون، ولی به خاطر اینکه وقتمون واقعا دیگه تنگه و نمیشه بیشتر ادامه داد، به نظرم با این سوال تموم کنیم. شما آینده خصوصی سازی رو در کشور چطور میبینید؟ بذار اینجوری بپرسم، آیا فکر میکنید که از تجربه گذشته داریم درس میگیریم؟ آیا این فرایند رو به بهبود و اصلاح هست یا نه؟ چون شما یه شاخصی گفتید که نسبت به دولت قبل و دولت جدید به نظر میرسه که این روند امیدوار کننده تریه. آیا توی کلیت این فرایند هم شما این روند رو میبینی؟
هرچند من آدم امیدواریم، ولی تو موضوع خصوصی سازی در حال حاضر خیلی نمیتونم امیدوارانه حرفی بزنم. یعنی حسم اینه که فشارهایی که از طرف جامعه و سیاستمداران به موضوع خصوصی سازی وارد شده، این مسیر به نظر مثل خیلی داره کند میشه، مگر اینکه خب یک تفاهمی اتفاق بیفته، یک تصمیم گیری جدیدی بشه. بعدم نمیاد با یک مثال این موضوع مطرح کنم. صندوق بازنشستگی کشوری داره فعلا از بودجه عمومی دولت بهره مند میشه. یعنی شاید مثلا حدود 40,000 میلیارد تومان از بودجه دولت داده میشه به صندوق بازنشستگی کشور. صندوق بازنشستگی کشور
اصلا که علی‌القاعده یک قرون هم نباید
داده بشه، ولی خب در حال حاضر شاید بیش از 80% بودجه که در واقع حقوقیه که داره به بازنشستگان صندوق بازنشستگی داد، نه صندوق تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی ده. کشور شما صندوقهای مختلفی داریم. صندوق بازنشستگی کشوری تو زیر مجموعه چند تا هولدینگ داره و هر کدوم از اون هولدینگ‌ها یه شرکت‌هایی دارن که صندوق بازنشستگی کشوری ممکنه مثلا 10%، 20%، 40%، 50%، 80% توش سهامدار باشه. اخیراً یه جایی از سایت سازمان بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی کشوری، یه سامانه‌ای گذاشتن، اسمش از سامانه شفافیت، من اینطوری تو ذهنمه. شما اگه برید اونجا کلیک کنید لیست یه سری از شرکت‌ها رو می‌بینید، همش نیستن، چند تا از شرکت و صورت‌های مالیشون رو گذاشتن. پیشنهاد می‌کنم این کارو انجام بدید و برید اون صورت‌های مالی رو دانلود کنید ببینید. متحیر می‌شید که بعضی از این شرکت‌ها چقدر عجیب غریبن. مثلا یه شرکتی از کاشی تولید می‌کنه و اکثریت سهامش مال صندوق بازنشستگی کشوری و بقیه زیر مجموعه وزارت رفاه. اگه من خدمت شما بگم که 1500 600 میلیارد تومان بدهی داره این شرکت، حیرت زده میشه، در حالی که ارزش این شرکت 300 400 میلیارد تومانه و تو همین 10 سال گذشته این شرکت، اصلا 10 سال این شرکت ایجاد شده، این شرکت از یه شرکت معمولی، یعنی از همون اول در واقع دچار اضمحلال بوده، الان رسیده به این وضعیتی که بدهی هاش چند برابر دارایی هاش. با این شرکت ما باید چیکار کنیم؟ یعنی اینی که ما بشینیم همجوری شعارهای سیاسی و ایدئولوژیک بدیم که کاری نمیشه کرد. در 2 سال گذشته که من با این شرکت آشنا شدم و حتی بعضن روش مطالعه کردم، پیگیری کردم، من میخوام به زرس قاطع، عبارت عجیبیه این زرس قاطع، به زرس قاطع خدمت شما بگم که هیچ کاری در مورد این شرکت انجام نشده. چرا؟ من خدا میذارم جای یکی از مدیرانی که در صندوق بازنشستگی یا در وزارت رفاه باشم، خب من میترسم. یعنی یه نفر اگه بخواد یه کار اصلاحی انجام بده که وضعیت نابسامان این شرکت رو درست کنه، خب ممکنه متهم بشه، ممکنه تحت تعقیب قرار بگیره. حالا اگه شما هیچ کاری نکنی، فرض کن شما یک مدیر دولتی باشی که اصلا کاری به کار این شرکت نداری، خب حقوقتو میگیری، داری زندگی میکنی، کسی باهات کاری نداره.
ببین اینکه این کار سخته رو میفهمم، ولی چرا تحت تعقیب؟
آها، به خاطر اینکه اونایی هم که خواستن یه کاری بکنن تحت تعقیب قرار گرفتن.
با چه بهانه‌ای؟
اینطوری دیگه الان فضای بدبینانه‌ای که تو جامعه ما هست، بسیاری از مدیران دولتی به نتیجه میرسن چه کاریه، نشستیم داریم حقوقمون رو میگیریم، کارمون کار نمی‌کنه. الان اینطوریه که اگر یک مدیر کاری نکنه کارش ندارن. به همین دلیل ما همین الان حدود 1000 تا شرکت، حداقل برآورد من اینه که 1000 تا شرکت داریم که باید واگذار بشن، چون هر روز داره زیان دهیشون تو دولت بیشتر میشه و به زیان انباشتشون افسوده میشه، ولی کسی کار نمیکنه، چون بسیاری از مدیران به نتیجه رسن اگه کاری بکنند ریسکش خیلی زیاده و ممکنه دچار آسیب بشن. در سالهای گذشته شرکت‌های زیر مجموعه وزارت رفاه که توسط وزیر و رئیس جمهور ابلاغ شدند که این شرکت‌ها اصلاً در استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی نیستن، فکر کنم حدود 150 تا شرکت، اینا باید واگذار بشن به بخش خصوصی، حتی یه دونه‌ش هم واگذار نشده. چرا؟ چون مدیران اینطوری امن‌ترند. تو این فضا من نگرانم و فکر میکنم باید از جیب ملت ایران خرج بسیاری از این شرکت های زیانده و دربداغون و نابسامان داده بشه، چون این بدبینی ها و این فضایی که هست و فکر میکنیم همه چیز فساده و اینا در واقع داره به این صورت به ما ضربه میزنه.
درست، به نظرم بس دقیقا جایی داغ و جذاب شد که ناچاریم تمومش کنیم، ولی به هر حال خیلی ممنون که
زنده باشیم و شاید بعد بحثا ادامه بدیم. ممنونم از تو که این گفتگوی جذاب و ترتیب دادی. ممنونم از پادکست سکه و بقیه دوستانی که همکاری میکنن این گفتگوهای خوب اقتصادی شکل بگیره.
مخلصیم.